بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. توفیقیست به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این فرصت و ایام خوش رمضان المبارک آیات بینات سوره شریفه حج را تقدیم می داریم و در ادامه مباحث پیشین آیه که الان تلاوت شد، آیه شماره 65 و انشاءالله آیات بعد از آن که تقدیم خواهد شد، قسمی رو مطرح میکنیم که حضرت باری تعالی با بازگو کردن حقایقی از نظام تکوین عالم و قدرتمندی خیش در جریان طبیعی هستی و وجود، یه نمونه هایی و همانند سازی هم با عالم تشریع میفرماید، با حقایق الهی در میان انسان ها. ملاحظه فرمودید آمد شده شب رو مطرح فرمود، فرو رفتن روز در شب، شب در روز، انتها رسیدن شب سیاه مکه و آغاز شدن روز روشن مسلمانی در مدینه، تا این همانند سازی که پیش آمد در آیات شریفه، زنده شدن زمین، سرسبز شدن آن و بقیه خصوصیاتی که گفتیم و نمونه ها و تطبیق رو هم مطرح کردیم. الان در ادامه فرمود الم تر ان الله سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بامره. آغاز آیه شریف با استفهامی است، پرسشگری به این شیوه: الم تر ان الله، آیا دیده ای؟ آیا بررسی کرده ای که به راستی خداوند مسخر فرموده است برای شما ما فی الارض، آنچه در زمین است، و مسخر کرده است برای شما فلکی را که کشتی را که در آبها حرکت می کند به امر الهی؟ شاید اون چه در آغاز این آیه دیده می شود نوعی گذشته از حالت پرسشی که مشاهده می شه یه فن قضایی است که به عمل می آید. یعنی چه؟ استحضار دارید در صدور حکم قضایی اگر مستند حکم شهادت باشد یا انکار منکر باشد، بالاخره رویه متداول قضایی است، هرچند اعتمادی هم نیست متاسفانه به سلامت شهادت شهود یا حتی قسم خوردن منکران. اما اگر قاضی بتواند با تمام لطائف قضاوت، نه از رویه های غیر معمول، از متهم اقرار بگیرد و پرونده رو با اقرار ببندد و صدور رو کند، مطمئن ترین شیوه قضایی است. یعنی هنگامی که یه متهمی خودش اقاریرش رو پای پرونده می نویسد و امضا می کند، البته به شرط این که اقرار آزادانه باشد، نه با تحکم و با زور و جبر و امثال این گونه مسائل که اعتباری بر اون اقرارها وجود ندارد. اگر واقعا به طیب نفس و به خودی خود اقراری رو متهم بکند، که البته قضاوت مسلط در این باب از شم القضا استفاده می کنند و می تونن به نوعی اقرارها رو بگیرند هنرمندانه بدون اجبار، اگر چنین چیزی باشد و با اقرار پرونده ختم شد، این بهترین قضاوت است، مطمئنترین صدور و حکم است. علم تر ان الله، نوعی اقرار است، خداوند می خواد از خود انسانها اقرار بگیرد اونگاه حکمش رو بفرماید. آیا شما خودتون نمی بینید، بررسی نمی کنید، قبول نمی کنید، مشاهده نمی کنید چه چیزی را؟ که ان الله سخر لکم، که به راستی خداوند مسخر فرموده است برای شما هر آنچه در زمین است. کلمه سخر یا سخر و تسخیر به معنای تسهیل در بهره برداری است. هنگامی که ما به سهولت می توانیم از یه پدیده استفاده کنیم، این پدیده برای ما مسخر شده است. اما هنگامی که به دشواری و به سختی امکان دست نمی دهد مگر در شرایط ویژه‌ای، اینجا تسخیر نیست دیگه، برای ما مسخر نشده. فرمود آیا شما خودتون قائل نیستید، مقر نیستید که ذات باری تعالی مسخر کرده است برای شما آنچه در زمین است؟ بلا ربنا، چگونه ما اقرار نکنیم با حالی که میبینیم ذات باری تعالی تمام مواهب و منابع روی زمین رو برای انسان تسهیل در بهره برداری کرده است. یعنی منابع سطحی، منابع زیر سطحی، تمام اینها در اختیار انسان به سهولت. از تمام مواهب موجود روی زمین، جنگل‌های اون چگونه استفاده می‌کنیم؟ از کوه و دشت و دامن اون چگونه بهره می‌بریم؟ از پوشش‌های خود روی طبیعت استفاده‌های عالی می‌کنیم؟ از منابع مغذی درون خاک بهره خودمون رو در زرع و کشاورزی می‌بریم؟ و اونگاه به زیر زمین خواهیم رفت، درون این زمین مواد غنی که اینها عناصر اصلی است که خداوند سبحان درون این خاک به غنا قرار داده است، از آهن و اون و بقیه موارد و بقیه عناصر درونی استفاده عالی خودمون رو از معادن میکنیم. خداوند به گونه‌ای قرار داده است که با قدری تلاش و کوشش انسان امکان بهره برداری از تمام این مواهب درونی بسیار گران و پربها و نفیس رو دارد، که سخر لکم، ذات حق مسخر کرده است برای ما. یه قدری تلاش بیشتری میکنیم، اندرونتر میریم، به سوختهای فسیلی میرسیم، میریم چند هزار متر زیر زمین، این نفت و گاز و مواهب اینچنینی و منابع ذخیره شده یه ذات باری تعالی را برون میکشیم. سخر لکم ما فی الارض، این تسخیر الهی است که ذات حق برای انسان ها مجموعه زمین و داشته های زمین رو مسخر کرده است. این که در سوره مبارکه الرحمن خواندیم و الارض وزعها للانام، خداوند زمین رو پست و زیر پای انسان ها قرار داده است، به گونه ای که انسان ها حاکمیت بر زمین دارن، از جهت تکوینی تصرفات عالی درون می کنن، از جهت حقوقی و تشریعی انسان مالک زمین میشه. ما مالکیت قائل به مالکیت ارضیم برای انسان ها. انسان ها خرید و فروش زمین می کنن، بدبستان زمین می کنن، یعنی زمین مملوک انسان میشه، مسخر انسان است. فرمود آیا مقر این نیستید که ذات باری تعالی برای شما مسخر کرده است ما فی الارض را، زمین و آنچه در زمین است، این گونه برای شما مهیا و مقرر فرموده است؟ کاری نیست برای ذات او. خداوندی که زمین چنین در اختیار و اراده اوست و میتواند به سوی شما منافع زمین رو متوجه و سرازیر کند، هر کاری در وجود هستی از او برمی آید و هر پدیده ای رو میتواند رام کند، حتی شما را. اما این اراده الهی است، حکمت خداوندی است که با جنس بشر و فرزندان آدم نمیخواهد ذات باری تعالی به قهر عمل کند، به غلبه عمل کند. مایل است انسان ها عبودیتشون عبودیت اختیاری باشد، نه عبودیت تسخیری و قهری و اون چنانی. و الفلک تجری فی البحر بامره، آیا باز بررسی نمی کنید که خداوند سوای زمین چگونه فلک را و کشتی را مسخر کرده است که جریان پیدا می کند در آبها به امر الهی؟ خب تمام زمین که خشکی هایی نیست که ما از معدن اون استفاده کنیم، از مواهب و از نعمت های سطحی و زیر سطحی اون استفاده کنیم، بلکه دقیقا 1/3 این زمین رو خشکی ها قرار می دهد، 1/7 اون آبه. قسمت آب رو چه بکنیم؟ پروردگارا شما زمین رو برای ما مسخر فرمودی، ما این استفاده هامون داریم میبریم، اما اون بخش عمدش که از دست ما خارج میشود. والفلک تجری فی البحر بامره، نه، ما اون قسمت آبها رو هم برای شما مسخر کردیم، آبها رو هم به گونه ای قرار دادیم که در اختیارتون باشد و قابل استفاده برای شما باشد به شکل‌های مختلف. از یه طرف میتونید تستخرجون منه حلیتن، میتونید از درون اون جواهر و سخائر رو برون بکشید، از درون اون منابع غذایی خودتون رو تأمین کنید و به در آورید. دنیا دنیا برای شما مکسب و درآمد و تجارت دریایی که از اون استفاده های اینچنینی میکنید. و از اون مهمتر این که خداوند سبحان قاعده و به نوعی قواعدی در این آب قرار داده است که بهترین راه آب، بهترین شیوه های انتقال شما از مسیرهای دریایی است. امروز در دنیای خودمون میبینید بسیار کالاهای سنگینی که هرگز امکان انتقال اون و جابجایی اون از خشکی ها وجود ندارد، از راه های زمینی وجود نداره، از راه ها و کانال ها و مسیرهای هوایی وجود نداره. تنها راه منحصر انتقال این کالاهای سنگین در پنج قاره عالم از این سو به اون سو آبراه هایی است که بهترین، مقرون به صرفه ترین، ممکن ترین و ارزان ترین راه ها رو برای بشریت تشکیل داده است. سو به سوی جهان حرکت می کنند این کشتی های عظیم قاره پیمای چند میلیون تنی و چگونه به نوعی کالاهای مهم رو، صنعتی رو، غیره، مواد غذایی رو جابجا میکنن برای انسانها. فرمود مگر نمیبینید خداوند چگونه مسخر کرده است برای شما والفلک تجری فی البحر به امره، که این فلک چگونه جریان پیدا میکند در بحر و دریاها به امر الهی. کلمه فلک از ماده فلکه میآید. فلک به معنای شیء تدویری، یعنی شیعی که از لاعون به شکل کاملا مثلا هندسی زاویه ای نیست، مانند شکل بیزی شکل، مانند شیعه دائری شکل، به دینگون شکلی فلک گفته می شود. به کشتی قرآن فلک میگه، فلک میگه، چون باید چنین شکلی داشته باشد که توان بهتر حرکت کردن و قرار گرفتن در آب رو داشته باشد، که نوعاً بیزی شکل از کشتی ها. تابع قطر اسفل و قطر اطول و قطر اصغر رو با شکل خاص هندسی خودش بتواند بر روی آبها قرار بگیرد و حرکت کند. از اون طرف گاه میبینید در بعض از آیات شریفه قرآن از کشتی تعبیر به جواری میشود. وله الجوار المنشآت فی البحر کالاعلام. جواری جمع جاری است از ماده جریان. به خدمتکار خانه که مدام در حال آمده شده است و بانوی خانه نشسته او را تماشا میکند جاریه میگویند، چون مدام در حال حرکت است. به کشتی ها جاریه گفته میشود و جواری، چون از این سوی عالم به اون سوی عالم در حال حرکت و سیرند و مانند کوه، به تعبیر قرآن کل اعلام، مانند کوه از دل دریاها سر می آورند و فرو می روند و سیر می کنند و حرکت خودشون رو ادامه می دن. گاهی به کشتی در قرآن مواخر گفته میشه، جمع از ماده مخره میاد به معنای شکافتن. کشتی رو مواخر می گویند چون باید به گونه ای باشد که آب رو بشکافت و حرکت کند. گاه سفینه گفته میشه و اما سفینه، کلمه سفینه از ماده سفنه، سفان یعنی اون کسی که سوهانگر است، سوهان میزند و براده میگوند. هنگامی که براده ها ریخته میشه این طرف اون طرف میگن سفنه. به کشتی سفینه میگویند چون براده میکند آب را، میپاشد این سو اون سو میزند و مسیر خودش رو باز میکند. تمام اینها رو قرآن میگه یک به یک به زیبایی ها و اشکال و ابعاد مختلف کشتی قرآن اشاره میکنه. هنوز دامنه داره، من قناعت میکنم به این چهار نام خدمت دوستان عزیز. فرمود آیا شما بررسی نمی کنید، مقر نیستید، اعتراف نمی کنید که خداوند فلکی را و کشتی هایی را که در دریاها حرکت می کند به امر او در اختیار شما قرار داده است؟ کلمه به امر تمام مطلب را می رساند. این به امر خداست که خداوند چنین خاصیت و قاعده ای را به آب داده است. وزن حجمی آب شکل خاص خودش رو دارد. این فلز، این چوب، این موادی که از اون کشتی ساخته می شود وزن خاص خودشون رو دارن. قانون ورود جامد در سیال رو خداوند به گونه ای قرار داده است که انسان می تواند به برکت این قاعده و قانون این حجم عظیم بارهای خودش رو جابجا کند و استفاده کند، که تمام این قواعد به امر الله است. فرمود والفلک تجری فی البحر به امره. تا اینجا شد زمین. خداوند زمین رو مسخر کرده است، بخش خشکی اون رو، بخش آب اون رو و دریاهای اون رو. به دنبال اون فرمود و یمسک السماء ان تقع على الارض الا باذنه. یه سری هم به بالا و آسمان بکنید. و خداوند آیا بررسی نمی کنید، تأمل نمی کنید که چگونه یمسک و یمسک و مسکه به معنای نگاه داشتن است، امساک به معنای خود نگاه داشتن است. به تک تک شما دوستان عزیز در این ماه صیام ممسک گفته می شود به معنای مثبت اون، نه به معنای منفی اون. یعنی خیشتنداری فرموده اید از چیزهایی، از خوردن و نوشیدن و بعض از مسائل در طی روز رمضان امساک فرمودید، شدید ممسک، یعنی نگاه داشتید. فرمود و یمسک و سماعه. آیا بررسی نمی کنید که خداوند چگونه آسمان را نگاه می دارد و حفظ می کند؟ انتقع علی الارض، یعنی لکیلا انتقع علی الارض، الا تقع علی الارض، که بر زمین واقع نشود. آیا مطالعه و بررسی نمی کنید خداوند چه قواعدی بین آسمان ها و زمین ایجاد کرده است، چگونه این زمین رو در میان مجموعه منظومه شمسی، منظومه رو در میان تمام کهکشان به گونه ای قرار داده است که محفوظ و مسئول می ماند و بخش های مختلف سوامی بر روی زمین فرود نمی آید، چگونه خدا این قواعد و قوانین جانب مرکز، گریز مرکز، گرانش، تمام اینها رو به گونه ای تدوین فرموده است که بس بگردید و بگردد روزگار، دل به دنیا در نبندت هوشیار. این زمین داره میچرخه در این مجموعه با اون سرعت گزاف خودش، با تمام این مجموعه در حال حرکت، کهکشان در حال حرکت. اونگاه بنده و جنابالی اینجا نشستیم با یه آرامشی به فضل و لطف خداوند داریم از آیات الهی بر روی این کره زمین نشسته دم میزنیم. فرمود یمسک و سماع انتقه علال عرض. بارها بالاخره خدمت دوستان مطرح شده است، هر روزه هزاران هزار جرم آسمانی عمر اونها به پایان میرسد، تکه تکه های منفجر شده اونها که چون قانون جاذبه و دافعشون به هم ریخت از هم جدا شدن و تکه تکه و منفجر شدن در میان مجموعه جو و آسمان پراکنده میشه. اما چه بخش اون به زمین میرسد؟ هیچ کدام اون به زمین نمیرسد. خداوند این وجعلن السماء سقفا محفوظا، این سقف و کمربند ایمنی هزار کیلومتری رو بالای سطح زمین قرار داده است که حافظ زمین به زمینیان است. اگر یه گوشه ی گاهی اشارتی باشد و بالاخره یکی در رانسپورت بیاید، یکی در سیبری بیاید، یه نمونه هایی از این سنگ ها رو خدا گاهی بزند بر سر زمین که زمینیان بدانند چه خبر است. معروف این است که حجر الاسود از این سنگ هاست، به دلیل اینکه جنس این سنگ هم مطالعه و بررسی شده است، از جنس هیچ کدام از کانی های روی زمین نیست سنگ حجرالاسود. البته سنگ حجرالاسود نباید گفت دیگه، حجرالاسود. بالاخره اون سنگشو گاهی این دوستان میگن میشه سنگ سنگ اسود، یه حالت این چینی پیدا میکنند. این از جنس کانی های روی زمین نیست اساسا. خداوند این هزار کیلومتر رو قرار میدهد، وارد میشه این سنگ های پاره پاره شده و منفجر شده، اما در طی این استحکاک در این فضا ذوب میشه، آب میشه، یک دونه اون به زمین نمیرسد و ما به سلامت طی کار خودمون میکنیم، نفسی میکشم آسوده و عمری به سر آورم، غم موجود و پریشانی معدوم ندارم. با چنین وضعیتی ما داریم کار خودمون رو انجام میدیم و سیر خودمون رو میکنیم. فرمود یمسک السماء انتقه علال عرض الا به اذنه. اینجا یه مقداری هشدار داره، الا به اذنه، مگر این که به اذن الهی، یعنی ممکن است این اتفاق بیافتد و میافتد، ممکن است چنین حوادثی پیش بیاید. و اذن نجوم تسرت. کریمه مبارک عزیزان، شما دانه تسبیح رو هنگامی که نگاه میکنید به رشته کشیده و منظم، نام این مجموعه تسبیح و این شده مروارید رو منظومه میگویید در کلام عرب، چون به نظم در آمده است. حالا اگر این دانه پاره شد، دست من در ساعد ساقی سیمین ساق بود یه وقتی گفت اون شاعر و بعد پاره شد و ریخت این دانه ها، اگر این دانه های تسبیح افتاد و ریخت، اسم اینها میشه چی دیگه؟ منظومه نیست، میشه منثوره، با سه نقطه میشه منثوره، میشه نفر. نفر یعنی پراکنده شدن و رشته از هم به در رفتن. و اذن نجوم تفرت، خواهد آمد زمانی که ستارگان نثر میشن، پراکنده میشن. این منظومه شمسی، سولار سیستم و همسال اون فرو میپاشد، دیگه اینا سیستم نیستن، معادل کلمه منظومه میشه سیستم، دیگه اینها چنین حالتی رو نیستن، چنین وضعی رو ندارن، اینا فرو میپاشد. الا به اذنه، این کار خواهد شد به اذن الهی، خواهد شد که اذا شمس کبرت، خورشید حالت خودش رو عوض میکند، شکل خودش رو دست می تبدیل میشه به اون کوتوله سفید به تعبیر منجمین، جور دیگری خواهد شد و شکل اون عوض میشود. فرمود و یمسک السماء ان تعالى الارض الا باذنه ان الله بالناس لرؤوف رحیم. فراموش نکنید در حقیقت خداوند به مردمان رؤوف و رحیم، از هر آنچه که دیدید تمام منشأ رأفت و رحمت ذات باری تعالی به شما انسان هاست، باید به سوی این رأفت و رحمت بیایید و استفاده و بهره برداری از اون بکنید. در پایان آیه دیشب خدمت دوستان چه گفتیم؟ ان الله لغنی حمید، خداوند غنی حمید است. اینجا فرمود ان الله بالناس لرؤوف و رحیم، باز سخن از رأفت و رحمت ذات باری تعالی به میان می آید در این بیان شریف ذات حق. من مایلم این جمله رو عرض کنم خدمت دوستان عزیز. کلمه رؤوف و رحیم هنگامی که کنار هم میان دوباره معنایی باید داشته باشه. گاه ممکن است رحیم میآید، رأفت هم در دل اون هست، رؤوف هم میاد، رحمت هم در دل رأفت وجود دارد. اما وقتی رؤوف و رحیم با هم میآید، یه ویژگی های خاصی در اونها دیده میشه. دو نکته عرض میکنم که لطافت خاصی در این بیان وجود داره که محضرم باره که دوستان بازگو میکنم. یک، ببینید شیوه احسان و لطفی که به آدمیان نسبت به هم دارن گاه در حد اینه که اگر یه زیان و ضرری متوجه کسی بود، حاضرن محبت کنن این زیان رو پیشگیری کنن، نگذارن که صدمه و لطمهی به کسی وارد بشه، اما بیش از این دیگه توانایی و آمادگی ندارن. یعنی اگر احیانا صدمهی رو دفع میکنن، حاضر نیستن که در کنار اون منافعی را هم تسهیم کنن، به نوعی با دیگران در میان بگذارن، منافعی رو در اختیار کسی قرار بدن، اما برای دفع ضرر آمادگی دارن، حاضرن که زیانی به جان کسی نخورد، اما اینکه بخواهد جلب منفعت برای اون شود، شاید آمادگی چنین کاری رو نداشته باشن خیلی ها. هنگامی که کسی آمادگی اون رو دارد که زیانی رو از جان دیگران دفع کند، نام این رأفت است. هنگامی که کسی منفعتی رو به سوی دیگری جلب میکند، نام این رحمت است. وقتی که کنار هم قرار میگیره و یه بسته جامع لطف و احسان، این دو با هم است. در مورد نبی مکرم خاتم انبیا محمد مصطفی خداوند میفهمد و بالمؤمنین رؤوف و رحیم. این پیامبر نسبت به مؤمنان هم رأفت دارد هم رحمت دارد، یعنی هم تمام وجود او مراقب است. به دعای خیش، به رفتار خود، به اندیشه های خودش جوری عمل می کند که زیان و آسیبی به جان انسان ها، به مؤمنین و پیروانش نرسد. از اون طرف تمام تلاشش رو مصروف و مبذول می کند که هر اون چه خیر می تواند نسبت به انسان ها برساند. این میشه دو سوی قضیه، هم رأفت هم رحمت. پس اگر این دو واژه کنار هم بیاید، یکی نظر به زدودن به اصطلاح مشکلات و دفع بلا دارد و اون دیگری نظر به جلب منفعت و خیر داره، و این دو کنار هم یه مجموعه فوق‌العاده زیبایی میشه. فرمود و ان الله بالناس لرؤوف رحیم. البته به همین دلیل معنایی که عرض میکنم، به همین تفاوتی که بین این دو واژه وجود دارد، یه تفاوت دیگه هم دیده میشه که این رو شاید گاهی خدمت دوستان به بهانه حسن جوار با وجود نازنین مولانا و مقتدانا علی ابن موسر رضا علی امام الرؤوف اشاره کردم محضرم پارا که دوستان، و اون اینه که رأفت وقتی به تنهایی می آید یه تمایزی با رحمت داره، و اون اینه که گاهی در رساندن خیر به دیگران، اون معنای اولی هم در ذهنتون باشه، در رساندن به خیر به دیگران صرفا نظر فائده و خیر رساندن است. دوست عزیز جراح من تیغ رو میزند، این قده رو بیرون میاره، میدوزد، میبندد، واقعا تمام دقتهای زیبا و عالی رو میکند و یه احسان کامل رو در حق این بیمار خودش انجام میده. نام این رحمته. این یه نوع احسانی است که در قالب رحمت میگنجد. اما اگر کسی تونست بدون اینکه این تیغ رو بکشد بر این بدن و این آسیب سطحی رو وارد کنند و این دوخت و دوز رو روی این بدن انجام بده، چنین لطفی رو بذل کند و عمل کند، نام این چیه؟ رأفت. اگر شما میگید السلام علیک ایها الامام الرؤوف، قصه این است که هنگامی که لطفی که از سوی اون بزرگ میرسد، همراه با زحمت نیست، همراه با یه ویژگی های خاصی است، همراه با یه لطافت هایی است، از اون قسم لطافتی که دیشب خدمت دوستان در صفت لطف اشاره می کردیم. فرمود ان الله بالناس لرؤوف رحیم. خداوند نسبت مردم رؤوف و رحیم است. و هو الذی احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ان الانسان لکفور. با تمام مواردی که گفته شد، مرده شدن و زنده شدن زمین، آمدن شب و روز، تسخیر آسمان و زمین و تمام حوادثی گفته شد، برمیگرده به یه امر طبیعی، باز به یه امر تشریعی. خداوند فرمود و هو الذی احیاکم ثم یمیتکم. خداست اون ذاتی که شما را زنده می کند، زنده کرده است. ثم یمیتکم، سپس می میراند شما را. شما را ابتداعا زنده می کند، اونگاه می میراند و جان می ستاند. ثم یحییکم، پس دوباره شما را زنده می کند. ثم فاصله را می رساند، پس دوباره شما را زنده می کند. اما ان الانسان لکفور، این انسان همین زنده شده الهی، همین که به دست خدا جان میگیرد و جان میدهد، ثم یحییکم ان الانسان لکفور، این انسان بس ناسپاس و کفور است. در اینجا خداوند از کلمه لکفور رو به کار میبرد و استفاده میکند، یعنی کفور لام بر سرش میاد، کفور مبالغه در کفره، نه کافر، اوجش رو میرساند. گاه کلمه کفار هم به کار برده میشود، القیا فی جهنم کل کفار عنید، کفار اونهایی که دیگه از کفور هم شش تا بالاتر رفتن. پس خود کلمه کفور یه مبالغه ای رو میرسوند. فرمود هو الذی احیاکم، خوب دقت کنید عزیزان، خداوندان ذاتی است که شما را زنده کرده است، بسیار. ثم یمیتکم، تا اینجا بحثی نیست، به دلیلی که دیدیم، ما شاهد بودیم که یه موجودی نبود به وجود آمد، ای که وقتی نطفه بودی بی خبر، بار دیگر طفل گشتی، طفل بودی شیرخوار. بالاخره ما اون سابقه عدم رو دیدیم، ازدواج رو دیدیم، لقاح رو دیدیم، فرزنددار شدن رو مشاهده کردیم، این آقازاده دختر خانم رو بغل پدر دیدیم، اونگاه دست مادر و پدر دیدیم، بعد شانه به شانه اینها دیدیم، اونگاه دیدیم که دست بابا و مادر دست این آقازاده است، دست این دختر خانم است، دارد قدم زنان میبردش، این مراحل رو دیدیم. بعد به بهشت زهرا و صحن مطهر علی ابن موسی هم رفتیم و بر سر گور پدران و مادرانمون فاتحه هم خواندیم، این رو دیدیم. لذا فرمود هو الذی احیاکم ثم یمیتکم، زندتون کرده است و میراند، ثم یحییکم، اما اینو ندیدیم، ثم یحییکم، سپس دوباره زندتون میکند بعد از این مرگ. تمام مشکل از اینجا شروع میشه. ان الانسان لکفور، خیلی موجز عبارت و خیلی فنیست، دقت بفرمایید، من اینو بازگو کنم. به دنبال این که مرگ بعد از مرگ حیات دوم رو ذات باری تعالی مطرح می کنند، شکواییه از کفور بودن انسان به میان می آید. یعنی انسان چی رو نمی پذیرد؟ خب حیات اول رو که پذیرفته است، نمی تونه که قبول نکنه، وجود داشته. ممات رو هم که پذیرفته است، اونم که وجود داشته است، پس چی رو انکار می کند انسان؟ حیات بعدی رو، حیات بعد از ممات را انکار میکند. با دوتای اول مشکل نداره، این سومی که میآید نسبت به اون بسیاری از انسانها، گروهی از انسانها ناسپاس و ناباور میشوند و نمیپذیرند، به شدت هم مقابله میکنند. حالا دقت بفرمایید، چرا اینجا قرآن به این شیوه میگه، به این گله رو میکنه؟ چون یه امر معقول بدیهی است، با یه امر معقول بدیهی که نمیتوان ستیزه کرد، نمیتوان پوشید. خدمت دوستان یکی دو جلسه قبل عرض کردم کلمه کفر یعنی چه؟ یعنی پوشاندن. به کشاورزی که دانه رو زیر خاک میکند و میپوشاند، که مثل قیس نعجب الکفار نباتو، قرآن میگه این مثل یه بارانی است که وقتی میاد کفار رو به تعجب میزند از رویشش، از رویش گیاهان. این کفار نه کافران، یعنی کشاورزان. کفار یه معنای اون یعنی کشاورز، چون میپوشاند دانه رو زیر خاک. انسانی که یه عقیده و یه حقیقت و یه باوری رو میپوشاند که روشن و مبرهن است، نام اون کافر میشه، اوج میگیرد، کفور میشد، به قایت میرسه، کفار میشه. حالا اینجا چیه؟ چه امر بدیهی رو؟ کاملا روشن عزیزان. ببینید، من باید بیان لطیف این رو بگم خدمت دوستان عزیز. در عالم بیرون، در قبال فرامین ذات باری تعالی و خط و مشی پیامبران الهی، خطی وجود دارد که از اون تعبیر به خط اهریمنی و شیطان می کنید. یعنی به طور کلی یه خط برای تعالی انسان ترسیم شده است که غایت اون صراط مستقیم و انتهای اون یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، رسیدن به ملاقات الهی و آغوش الهی است، رسیدن به فمن کان یرجو لقاء ربه، به تعبیر قرآن هر که دل به لقاء الهی داده است، فلیعمل عملا صالحا، باید عمل صالح بکند، شرک نورزد، ایمان بیاورد، چنین و چنان. این یه خط مبارکی که پیش روی انسان ها وجود دارد، کاملا روشن. اما مقابل این خط، در این وجود، آنچه نمیگذارد انسان ها در این مسیر حرکت کنند چیست؟ وسوسه اهریمنی و وسوسه هایی است که شیطان در درون جان انسان در این تقابل ایجاد میکند. دقت میفرمایید، یعنی در عالم وجود این تقابل رو میبینید. شب 23 خدمت دوستان آیات رو خوندیم و اونجا که دیدیم و ما ارسلنا من رسول ولا نبی و ما ارسلنا من قبل که من رسول ولا نبی الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیته، خواندیم این تقابل رو، گفتیم خط رحمان با خط شیطان در مسیر زندگی ما عزیزان در این عالم کبیر در تزاحم و در تضاد. یعنی شیطان چه میکند؟ خوب دقت کنید، اینو در مباحث شیطان اونجا به ظرافت اشاره شده است. شیطان طراح نیست، تئوریسین نیست، شیطان خوش فکر نیست، ابداع ندارد. شیطان کاری که میکنه نقضه، تشکیک، ابطاله. یعنی تمام هنر شیطان این است که میاد خط پیامبران الهی رو درش تشکیک میکند، ابطال میکنه، نقض میکنه. یعنی شما میگید چنین است، نه بابا کی گفته، تمام شد، این کار شیطان است، بیش از این کاری بلد نیست شیطان. یعنی میاد نقض میکنه. شما میگید خیر، نه خیر، خیر کجا میشه؟ چی پس میشه؟ شر. شما میفرمایید خط رحمان میگوید ان صلات تنها عن الفحشاء والمنکر، او میاد از شیطان و یامر بالفحشاء والمنکر. هدف میگیرد آنی را که انبیاء الهی از سوی خداوند برای بشریت آوردن و میگن، هدف میگیره با همون نقضش میکنه، اون رو ضربه میزنه، از ذهن انسان فرو میریزد این رو. این میشه کار شیطان. یعنی وهم، یعنی به اصطلاح این توانمندی شیطانی در اینه که نقض میکند اهداف، مسیر، نقشه راهی را که پیامبران الهی برای انسان ترسیم کردند و متصور. این تمام هنر شیطان است در عالم بزرگ. حالا این رو بیارید کوچک کنید عزیزان در وجود انسان، در این جهان و عالم کبیر بیارید تو عالم صغیر که وجود انسان است. عین این تقابل رو شما بین دو نیرو میبینید. یه نیرو در وجود انسان طراح تئوریسینه، دلالت به خیر می کند، حساب شده سخن می گوید، راه را نشان می دهد، عاقبت مسائل رو می بیند، پای انسان رو از زشتی ها و انحرافات می بندد، آدمی رو به سوی موفقیت و عاقبت به خیری و آینده نگری سوق می دهد. اما یه خطی مقابلش هست که هرچی این نیروی درونی انسان زحمت میکشد و میخواد بیاد همه رو چکار کنه؟ نقض کنه، از بین ببرد. نام این دو نیرو در وجود ما چیست؟ قوه عقل، قوه وهم. قوه عقل کار خدا میکند به نمایندگی حق در وجود، و قوه وهم کار شیطان میکند به نمایندگی ابلیس در وجود انسان. همون تقابل عالم بیرون در وجود ما پیش میاد. یعنی شما بررسی میکنید با عقلتون، میگید نه درست این است که من حدود فلانی رو رعایت کنم، به این شیوه عمل کنم. وهم میگه چی از این مسائل به جایی رسیده است، اگر این شیوه عمل کنی اونهایی که رفتن بارشون بستن که اینطور زندگی نکردن، ای ساده، باید جور دیگه زندگی کنی، باید بزنی ببری، و الا من عذب عذب. کسی عزیز میشه که جیب مردم خالی کنه، کلاه این رو سر اون بگذاره، و الا تو به جایی نمیرسی. با این شیوه، با این معلمی، با همین روشی که تو داری، باید با همین سکلتت بیای بری تا آخر عمر، با همین پراید تا آخر عمر باید بیای بری و قسطاشو پرداخت کنی، تو که به جایی نمیرسی. ببین دیگران چه کار کردن، کجا رفتن، چطور بردن، و تو هم باید همون کار رو بکنی که به جایی برسی. یعنی هر که عقل شما میاد منطقی، استدلالی، برهانی در ذهن انسان تصویر میکنه حقایق رو، وهم میاد یه چکش محکم و پتک قوی بر میداره، میکوبد بر سر اون و نقضش میکنه. میگید پاک دامنی، اون میگه پاک دامنی یعنی چی؟ جوانیست بالاخره، جوانی کردن یعنی چی؟ جوانی نکردی که نمیشه زندگی کنی. میاد وارد میشه از مسیر دیگری. احساس میکنید بالاخره آقا آفتی است، مشکلی پیش اومده است. میگید آقا یه سوی مملکت الان در شهر 23 لرزیده است و یه جماعتی الان بی سرپناه موندن، یه جماعتی زیر آوار بودن، برون کشیده شدن، عزیزانشون رو دستشون، بی خانمان موندن این جماعت. خب وظیفه من چه؟ یه تحرکی من باید انجام بدم. میگه آقا این چه حرفیه، مملکت دولت داره، بودجه داره، هلال احمر داره، فلان داره، مگه تو پیغمبری غم مردم بخوری؟ هستن دیگران دارن انجام میدن، از ما خیلی قوی ترها هستن، ما کجاییم که بخوام در این جهت کاری انجام بدیم؟ کافی انسان می نشیند دیگه، اقدامی نمی کند. این نیروی چیه؟ وهمه که میاد مقابل عقل می ایستد و استنتاج عقل را که می گوید بنی آدم اعضا و یک پیکرند که در آفرینش سه گوهرند، و چکار میکنه؟ صدمه میزند، مخدوش میکند، خراب میکنه. من بیش از این توضیح نمیدم. در جای زندگیتون عزیزان این رو دیدید، یعنی این تقابل عقل و وهم رو. من جمله از این تقابل هایی که بین عقل و وهم وجود داره، وقتی که عقل میاد یه اموری رو نتیجه گیری میکند، سریعا وهم میاد میگه کو نشونم بده، میگه که اینها که نشون دادنی نیست، میگه من چیزی رو که نبینم قبول نمی کنم. این سخن از زبان چیست؟ از زبان وهم است. قوه عقل نمیگوید که موجود مساوی است با محسوس، اما قوه وهم میگه موجود مساوی است با محسوس. من اون که زیر تیغ جراحی بگذارم قبولش میکنم، ولی قبولش نمیکنم. اگر اینطوره من با این شخص محترم، این کسی که با این وهم سخن میگوید، باید بگم آقا تو هم خود عقلت رو اول به من نشان بده. تو که نمیتونی عقلت رو به من نشون بدی. من بگم تو شرفت رو به من نشان بده. تو که شرفت رو نمیتونی به من نشون بدی. بی شرف هست باید بگم. تو باید بگم آقا تو اگر مثلا وجدان داری وجدانت رو به من نشون بده. خب وجدان که نشان دادنی نیست. کسی که نمیتونه نشونش بده وجدان رو. این امور تو هوشمندی تو به من نشان بده. این مسائل که دیده و صدها چیز دیگر. بالاخره شما الان درون این فضا نشستید. الان بیاد یه گیرنده بذارید و بگیرید. نمیتونم هزار تا کانال رو بگیرید. خب این امواج درون این فضا رو انکار میکنید؟ هست یا نیست اینها؟ اینا که دیدنی نیست، حس شدنی که نیست، اما موجود، هر موجودی محسوس دیدنی و شنیدنی نیست. ممکنه در یه شرایطی هر موجودی دیده و شنیده شود و در یه شرایط خاصی پدیدار گردد. این چیه؟ این قاعده عقل. عقل این رو حکم میکنه، اما وهم میگه نه، تا نبینم قبول نمیکنه، تا نشنوم باور نمی کنم. موسی ما رو ببر به طور، صدای خدا رو بشنویم، بعد قبول میکنیم که خدا با تو صحبت میکنه. بعدم میشود آنچه شنیدید و آنچه دیدید و بازگو کرد خداوند سبحان. خب حالا با توجه به این که عرض کردم و هو الذی احیاکم ثم یمیتکم، عقل میگه آقا خداوند ما را زنده کرده است، درست، و ما را میرانده است، جان ستانده است از ما، ثم یحییکم، دوباره هم میتواند باز همان کسی که برای اولین بار این جسم را آفریده است دوباره هم بیافریند و باید بیافریند. عقل حکم میکنه که اگر در پس این ممات حیات بعدی نباشد، عبث و بیهوده است آفرینش، لغوه. عقل حکم میکنه که باید عالم قیامتی باشد، باید جزایی باشد، حسابی باشد که محسنان، نیکوکاران به تمام جزاء خودشون برسند، ظالمان، ستمگران، سفاکهای خونریز تاریخ به تمام جرائمشون برسند و مجازاتشون رو ببینند. این حکم عقله. عقل میگه باید حیات دوباره باشد، ثم یحییکم، اما وهم میگه من که ندیدم قبولش ندارم. اونی که وهم بازگو میکند به صحنه بیاره چیه؟ ستیزه با عقل ضد عقل رو دارد. میگد عقل حکم میکند به وجود جهان واپسین، به احیاء مجدد، به عدالت حاکم در بین انسان ها، به فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. اما وهم چنین چیزی رو بازگو میکند. لذا خداوند میگه ان الانسان لکفور، انسان ها عجب میپوشانند چهره عقل رو، انسان ها عجب چهره عقل رو میپوشانند و پا بر حقیقت میگذارند و این واقعیت رو محو میکنند در وجود و زندگیشون. اگر بیان تابع عقل باشند، اگر استنتاجات عقلی رو بپذیرند، هرگز چنین نخواهند گفت. این وهم ایناست که مقابل چنین استنباط و استدلالی و سخنی میایستد. عدل و دلیل علی امکان شیء وقوعش، این قاعده فلسفی است. حکما میگن کمترین اقل و دلیلن یا عدل و دلیلن، گاه استوارترین یا کمترین دلیل بر امکان شی وقوع شیه. وقتی یه چیزی آمده است، آفتاب آمد، دلیل آفتاب، گر دلیلت باید از وی رومت آب. وقتی که خداوند زنده کرده است و میرانده است، و هو به کل خلق علیم، بر هزاران بار آفرینش و ایجاد هم توان آن دارد. فرمود ثم یحییکم اما ان الانسان لکفور. خب بسیار زیبا این استنباط و استدلال رو ذات باری تعالی مطرح میکند. باز یه تنوعی، یه تغییر مسیری در بحث دیده میشو، برمیگردیم باز. لکل امت جعلنا منسکا هم ناسکو، مثل اینکه گروهی و جماعتی در مواجهه با پیامبر اسلام و مسلمانان، انگامی که با رسول خدا خاتم انبیا محمد مصطفی مواجه می شدن، یه ایراداتی به بعض از روش های رفتاری و عبادی مسلمانان می گرفتن. مشرکین از یه سو، یهودیان از یه سو، اینا یه ایراداتی داشتن. قرآن می فهمد لکل امت جعلنا منسکا هم ناسکو، برای هر امتی ما قرار دادیم منسکی را که ایشان ناسکور، که اینها در اون منسک نسک میکنن، عبادت میکنن و حرکت میکنن. این واژه رو در مباحث حج خدمت دوستان عزیز داشتیم و اونجا اشاره کردم. اشاره شد که نسک و نسک که جمع اون مناسک است، منسک مصدر میمی اون یا اسم زمان و مکان آن است، به معنای عبادت. البته اون عباداتی که ظهورشون، بروزشون، حضورشون چشمگیر است، نه یه عباداتی که ممکنه جنبه خیلی شخصی مختصری داشته باشن. به اینها نسک گفته میشه، من جمله به حج نسک گفته میشود. مجموعه اعمال حج به تک تک اون. به همین خاطر شما در کنار رساله عملیه مناسک حج حضرت آقا مرجع تقلیدتون رو میبینید و مشاهده میفرمایید. فرمود لکل امت جعلنا منسکن، ما برای هر امتی در طی تاریخ، مراد امتهایی است که اینها در طول هم بودند، یعنی امت ابراهیم، امت موسی، امت عیسی، امت پیامبر اسلام، برای هر امتی ما یه روش های عبادی خاصی قرار دادیم. شما اعتراضتون به چیز، اعتراض به این است که چرا این پیامبر روی از مسجد الاقصا برگردانده است؟ چرا به مسجد الاقصا نماز نمیگذارد؟ خب رسول خدا اومدن وارد مدینه شدن، 17 ماه اولی که نبی مکرم در مدینه بودند، در چند چیز با یهودیان هماهنگی کردند در اون ماهای اول تا تکلیف شریعت اسلام مشخص شد. یک، در روزه داری. شما الان شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن رو دارید، اما این ابتداء مدینه نبود، در مکه نبود، زمانی بود که این آیات شریف آمد و دستور داد صوم للرؤیه و افطر للرؤیه، با هلال ماه رمضان روزه بگیرید، با هلال شوال روزه رو بشکنید، به پایان برسانید و چنین عمل کنید به فضل و لطف خداوند. اما مسلمانان اول که اومدن در مدینه، مطابق یهودیان اون ایام 10 روز اول ماه قمری رو روزه میگرفتن، یعنی اون که میشه مصادف با 10 روز اول محرم. اگر خاطر بارا که دوستان باشد، یکی از روزهایی که روزه گرفتن اون مکروه است در سال کدام روز است؟ صوم و یوم العاشور. صوم و یوم العاشور، روزه عاشورا. زمانی این کراهت گفته شد که امام حسین در زندگی نبودند، عاشورایی وجود نداشت به معنایی که شما، کربلایی وجود نداشت. نه، این به خاطر آن نیست که تبرکت بهی بنی امیه، که بنی امیه این روز جشن گرفتن پس روزه داری نکنید، که گاهی شنیدید. نه، این نیست اصلا. این مال اونجاست که در صدر انگامی که وارد مدینه شدن پیامبر، این دستور رو دادن مسلمانان با یهودیان روزه می گرفتن، تا آیات شریفه صوم نازل شد. مسلمانان شهر رمضان 10 روز براتون کافی نیست، 30 روز رو روزه داری میکنید، 1/12 سال رو با این ویژگی ها و زیبایی هایی که رمضان دارد، که خدمت دوستان عزیز در آن کلمات زیبای وجود نازنین حضرت سجاد علیه السلام در دعای 45 گفتیم، الان هم این 44 گفتیم، 45 هم میرسیم انشاءالله بازگو میکنیم. این شد ماه مبارک رمضان. گفتن دیگه اون 10 روز نیاز نیست بگیرید، حتی برای عدم هماهنگی با یهودیان نکنه بگیرید، لذا روز 10 چی باشه؟ مکروه. هماهنگ با اونها نباشید، شد مکروه. صوم و یوم العاشور. قبله مسلمانان تعطیلی. شما در کشورهایی که الان مشترک، مثلا فرض بخواید در سوریه، شما عزیزانی که رفتن مشرف شدید، کشورهای اینچنینی که چند مذهب با هم زندگی می کنن، ادیان با هم زندگی می کنن، و مثلا یه قسمتون تعطیلی زدن، شو عطلتنا یوم الاحد، یعنی شو عطلتنا یوم السبت، باشه تعطیلی ما روز یک شنبه است، یعنی ما چیم؟ مسیحیم. اون نوشته عطلتنا یوم السبت، ما تعطیلیمون شنبه است، یعنی ما چیم؟ یهودیم. دیگه مسلمان ها ننوشتن عطلتنا یوم الجمعه. پیامبر وقتی که وارد شدن تعطیلی جمعه وجود نداشت در مدینه برای مسلمانان، لذا تابع یهودیان شدن، هماهنگی کردن، ابتداعا شنبه رو تعطیل میکردن پیامبر، تا زمانی که آمد یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع. دستور جمعه اومد، مسلمان ها صاحب مستقل تعطیلی خودشون شدن، به جمعه روز تعطیل مسلمانی شد. سومین نکته رویگردانی از قبله به اصطلاح بیت المقدس بود. خب اون قبله مشخص شد، 17 ماه اول برای پیامبر. بعد آیات عجیب سوره بقره اومد که تکان دهنده است. اینها رو من خودم وقتی خدمت دوستان میگفتم واقعا حال هوای عجیبی داشت. قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلة ترضاها. پیامبر ما دیدیم این حال هوا و وضع شور تو رو، این توجه تو رو، حالا که اینطوری شد ما روی تو رو برمیگردانیم به مسجد الحرام، به کعبه ابراهیم، به کعبه اسماعیل، چنین و چنان. و خداوند سبحان باز میکند درب جدیدی رو. حالا مسلمان ها هر کجا هستید، فاینما کنتم فولوا وجوهکم شطره، روها و چهره هاتون رو به طرف چه بکنید؟ به طرف کعبه بکنید، به طرف مسجد الحرام بکنید. دستور آمد مشخص شد. 17 ماه پیامبر هماهنگی کردن، بعد دستور ویژه آمد تمام. زبان ها باز شد، یهودیان گفتن چطور شد؟ چرا این کارو میکنن؟ چرا هماهنگ نیستن؟ چرا میشه این طور باشه؟ چرا میشه اون طور باشه؟ مشرکان همین طور، مشرکان خدمت دوستان در آیات حج عرض کردم قبل از اینکه آیات ویژه حج یا بفرمایید اسلام بیاد، خب مشرکان حج میگذاشتن دینها، منتها آداب خاص خودشون رو داشتن. اینها عذرخواهی میکنن، بالاخره به کارهایی میکردن دیگه. وقتی میبندن تو مسجد الحرام توافشون این بود، عریانن اطرافی میچرکیدن اطراف کعبه، کف میزدن، سوت میکشیدن، مکاءن و تسبیحاً، کف میزدن، سود میزدن و یک آهنگ خاصی رو داشتن، یه چیزی رو خاصی رو میخوندن، الیوم یبدو بعضه او کله، دیگه چیزایی هم رو میکردن میخوندن، این طواف شد. خب بعد دستور آمد، طواف آمد، ولی طوفو بالبیت العتیق، خوندیم آیات حج رو در همین سوره مبارکه حج، زیبایی های اون برای دوستان عزیز بازگو شد و مطرح شد، این کجا اون کجا. اینها قائل بودن که اهل مکه میگفتن ما اهل الخمس، ما اهل الخمسیم. یعنی چی؟ یعنی ما اهل شرف و فخریم، ما دیگران که میخواهند به حج بیایند آداب خودشون رو دارن، ما آداب خودمون رو داریم. حضرت علی مشرف میشید برای اعمال تمتعتون، بالاخره از مکه، سرزمین مکه افتخارش باشه، میرید تو حجر اسماعیل محرم میشید. بعد از اینکه از احرام به در آمدید در عمرتون، بعد میرید محرم میشید و انشاءالله میرید عرفات، از عرفات میرید مشعر، از مشعر میرید منا، برمیگردید مکه. اما اینها میگفتن نه نه، ما این کارا نمیکنیم، ما اهل همسیم، ما اهل افتخاریم، ما نباید اصلا از سرزمین حرم پامون بیرون، عرفات بال دهاتی هست، مال ما نیست. آره اینا که از راه دور اومدن به ما چه ربطی دارد؟ ما که به عرفات نمیرویم. حتی در صدر اسلام این کارو میکردند، بعد از آمدن آیات این کارو میکردند. خطاب رسید، افیزو من حیث افاز الناس، همونطور که مردم میرن شما باید همونطور برید، افتخار اینجا برای کسی نیست. سواء العاکف فیه و الباد، ساکن باشید یا مجاور باشید یا همسایه باشید یا صاحب خانه باشید، در اینجا همه یکسانند و هیچ تفاوتی وجود ندارد. حالا تمام اینایی که از کردم، لکل امت جعلنا من سکن ام ناسکوه، پیامبر ما برای هر امتی روش عبادی به مقتضای زمانشون، به رشد ادیان، به رشد ذهن بشریت، به توانمندی انسانها قرار دادیم. این فلسفه عمیقی که در نماز و روزه و حج اسلام وجود داره طبیعی است که در ادیان قبل به این حد نبوده، به این انبساط و گستردگی نبوده است. فمود لکل امتن جعل منسکن، ایرادی نداره، اونها هم عبودیت و بندگیشون رو میکردن، شما هم بندگی خودتون رو میکنید، تا فرقی نمیکنند. امت موسی به زمان خودشون، امت عیسی به عهد خودشون، امت ابراهیم در زمان خودشون منسک خودشون رو داشتن، عمل میکردن مقبول خداوند، تقبل الله منهم. و شما هم عمل میکنید به روش و گونه خودتون، به هیچ اختلافی در اینجا وجود ندارد. فلا ينازعنك في الامر ودع الى ربك انك لعلى هدى مستقيم، پیامبر فلا ينازعنك في الامر. اینجا یکم پیچیده است مطلب. فلا ينازعنك منازعه باب مفاعل است، چند طرفه است؟ دو طرفه است، مثل مقاتله، او میکشید و من میکشیدم، این میشه منازعه، یعنی هر دوشون نزاع میکنن، او یه طرفه گرفته، این یه طرفه گرفته، میکشه، میشه منازعه. فلا نزاع همینطوره، یعنی دو طرف میخواد نزاع دیگه، ولی کسی با خودش که نزاع نمیکند دیگه، مگر حالت خاصی داشته باشه. فلا ينازعنک فی الامر، فرمود نباید منازع کنن با تو در امر. بالاخره این روش عبادی است که خداوند به بهترین شکل فرستاده است دیگه، نزاع نداره که چرا به کعبه یا مسئول اقصا. از عرفات یا از مشعر، چنین یا چنان. فلا یونازه اونکه، نه این مشرکان نه اون یهودیان نباید با تو نزاع کنن. فلا یونازه اونکه فلا امر ود او الى ربک. حالا اون ابهامی که داره مقدار پیچ و تاب تفسیری داره، کمی هم دشواره، من سعی میکنم آسان بگم خدمت دوستان. وقتی دو طرف با هم نزاع میکنن، میشه یکی رو نهیش کرد اون یکی رو نهیش نکرد؟ بگیم آقا تو نزن، بعد به اون بگیم حالا. یه وقتی یادم ما اون سالهای جاهلیت قبل از اسلام، عرض به خدمتتون، دبستان بود مثلا، اینها بود، این بچه‌ها با هم هماهنگ می‌کردن، مثلا دو نفر که با هم یه نزاعی می‌کردن، بعد یکی از این رفقا میرفت اون یکی از اینو می‌گرفت، گفت آقا دعوا نکن، دعوا چیز بدیه، بعد اشاره می‌کرد اونم می‌زد مثلا فرضاً. خب این که نمیشه. این فلا ینازعنک فی الامر، اگر بحث جلوگیری است باید هر دو رو جلوشونو گرفت، هم دست این رو گرفت هم دست اون رو گرفت، تا این بشه نهی از نزاع، والا این که نمیشه نهی از نزاع. اما اینجا به یه طرف میگه فلا ینازعنک فی الامر، خب امر بال اونها چه به پیامبر چه دخلی دارد؟ فلا ینازعنک فی الامر، نباید اونها با تو نزاع کنه. خب چرا به پیامبر گفته میشه فلا ینازعنک فی الامر؟ این یه مقداری قضیه ظریف هست، خیلی لطیفه. اینجا دقت بفرمایید عزیزان. الله اکبر، دشمن جان من است عقل من و هوش من، دشمن جان من است عقل من و هوش من. گفت دیوانه باش تا غم تو عاقلان خورند، عاقل مباش تا غم دیوانگان خوری. هر مقداری که انسان بیشتر میفهمد مسئولیتش بیشتر میشه، هر مقداری که انسان عقلش بیشتره دشواریش و سختیش تو جامعه در ارتباطات بیشتر میشه. این یه طرف قضیه است، یه طرف قضیه. در تنازع و نزاع‌ها و خصومت‌ها عزیزان، دو نفر دارن خصومت می‌کنن، ما توقع داریم که این دوتا 50-50 دارن ستیزه می‌کنن، هر دوشون عقوبت دارن، اما منطق اسلام این نیست. پیامبر دید، گاهی عذرخواهی می‌کنم، گفتیم بالاخره این نیش ماشینش بالاخره پیچیده است، بنده خدا حالا نه می‌شناسه این رو نه این اونو می‌شناسه، تقی کوبیدن به هم یک مرتبه دیگه، حالا میان چشم دل باز کن که جان بینی، آن چه نادیده نیست آن بینی، میان گریبان هم گرفتن و فلان و چنین. و این پیامبر این صحنه رو دیدن، فهمیدن کلاه و ما فی النار، ای داره فحش میده، ای داره فحش میده، این ناسزا داره میگه، اون داره ناسزا میگه، فهمیدن کلاه و ما فی النار، هر دوشون جهنمیان، هر دوشون جهنمیان. بعد فهمیدن البادی من هما ازلم، اما اونایی که اول شروع کرده ظلم بیشتری کرده است، عقوبت بیشتری داره، هم عقوبتش ناسزایی است که گفته، هم تحییج و تحریک اون طرف، این میشه دو تا عقوبت. دقت کردید؟ اونی که عقل بیشتری داره در جامعه به او باید بگن فلا ینازعنک فی الامر، پیامبر مراقب باش باید نزاع نکنن. خب خدای اونا نزاع میکنن، اما یا رسول الله شما باید زمینه نزاع را فراهم نکنید. خیلی دستور عجیبی است عزیزان، تو مشکلات اجتماعیمون خیلی کار میکنه این دستور، تو مسائل خانوادگی. حضرت عالی خانم یا آقا، دامن هیچ کدامتون رو نمیگیرم، بهتر میفهمید، خدا بهتون لطف کرده درک بیشتری، حتما نباید آقا باشد یا خانم باشد، هر کدومتون فهمتون تحلیلتون بیشتره تو این زندگی، مسئولیتتون در این جهت بیشتره که یه کاری نکنید که تحریک ساکن کنید. شما که میدانی عزیز من در این شرایط همسرت وقتی هست نمیشه باش این مطالب رو بگی، بگی دیگه گفت چون گرست نمیشود سگ میشود، زشت و بد احوال و بدرگ میشود، یه شرایط است که نمیشه اصلا گفت یک چیزهایی رو. و شما هم تو همین شرایط اومدی شروع کردی پیله کردن و انقدر در میزنم این خانه را تا ببینم لطف صاحب خانه را، گاه اینطوری کردی. خب نمیشه عزیز من، هر سخن جایی هر نکته مقام میدارد، یعنی شما دارید تحریک میکنید طرف مقابلتون رو. پیامبر فلا فلا مراقب باش، فلا ینازعنک فی الامر، چرا به پیامبر میگه این رو خداوند؟ آقا یا رسول الله شما بهتر میفهمید. و زمینه تحریک برای مشرکان، زمینه تحریک برای یهودیان شما ایجاد نکنید به سهم خودتون. الله اکبر. ود او الى ربک، شما دعوتتون به سوی پروردگارتان باشد. انک لعلی هدن مستقیم، شما که مشکلی ندارید، این ضرب المثلی که میگید آن را که حساب پاک است از محاسبه چه پاک است، شما که پیامبر مشکلی ندارید، شما علا هدن مستقیم. علا یعنی چی؟ علا کلمه استعلاء، وقتی میخوان بگن زیدان علا سطح، یعنی زید بالا یه پشت بام هست، میگن الا شما نه تو صراط مستقیمین، ما خوشحالیم که در صراط مستقیم باشید، اما پیامبر در صراط مستقیم نیست، بر صراط مستقیم است. یاسین بل قرآن الحکیم انک علا صراط مستقیم، پیامبر بر صراط مستقیم است. اینجا میفهمد انک لعلا هدن مستقیم، پیامبر شما کار خودتون میکنید، بر هدایت مستقیمید، به لطف خداوند هدایت مستقیم الهی متوجه شماست، هیچ دل نگران نباشید، کار خودتون انجام بدید و نیازی شما به زمین سازی برای خصومت و نزاع ندارید. شما سعی کنید آرامش را حاکم کنید به سهم خودت. حالا اگر نزاع کردن و این جادلو کرد، حالا بعد قصه چیز دیگری میشه، شما کار خودتون انجام بدید تا ببینیم کار به کجا میکشد. انشاءالله ادامه بحث رو فردا شب خدمت دوستان عزیز بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به حقایق قرآن منور و مزین بفرمایید.